شما قاسم حسین زاده. خدا نگهدار و التماس دعا. غزل‌های بارانی. نویسنده سهیلا خدادادی، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، بازیگران فاطمه شاه حسینی، میلاد اندلیبی، ارسلان جولایی، صدا بردار زهره محمدی، تهیه شده در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. آخرین تمهیدات برای برگزاری اربعین حسینی، از نحوه فروش ارز زیارتی تا خروج از کشور. تشریح برنامه‌ها و اقدامات شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 در رسانه ملی، ادامه گفتگوهای دیپلماتیک سران کشورها با رئیس جمهور منتخب و بلا تکلیفی شهریه 3000 مدرسه غیر دولتی. حدود 20% مدارس باید تا تعیین نرخ مصوب شهریه علی حساب بگیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام، روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عشمند، همیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی با کمال افتخار در خدمت شما گرامیان خواهم بود. آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی به سخنرانی پرداخت و مهدی رسولی در رسای حضرت سید الشهدا علیه السلام و امام سجاد علیه السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد.
مکتب تو هنوز جریان سازه، بلند آوازه، خون مطهر تو انسان سازه، خون مطهر تو انسان سازه، ای شاه شهیدان، ای سوره انسان، وی اصل نمیرندگی نسل نمیران.
شرط خروج از کشور به مقصد پیاده روی اربعین در عراق ثبت نام در سامانه سماح است. دبیر ستاد مرکزی اربعین میگوید نخستین اقدام برای حضور در مراسم اربعین حسینی ثبت نام در سامانه سماح است و تا کنون بیش از 112,000 نفر در این سامانه ثبت نام کردند.
کوتاه‌تر شدن مدت زمان معطلی زائران ایرانی در هنگام ورود به کشور عراق در 4 مرز.
دبیر ستاد مرکزی اربعین میگوید با توجه به عملکرد خوب سامانه سجاد در 2 مرز مهران و شلمچه، امسال 2 مرز دیگر هم به این سامانه متصل شده. شمس کریمی، دبیر ستاد مرکزی اربعین:
مرزهای مهران، مرز خسروی، مرز چذابه و مرز شلمچه این اتفاق میفته که بیشترین حجم زوار از همین 4 مرز.
به گفته رئیس اداره گذرنامه تا پایان ماه صفر مشمولان خدمت سربازی که دارای معافیت تحصیلی اند بدون نیاز به وثیقه می توانند از مرز عبور کنند و همچنین زنانی که از قبل رضایت همسر برای خروج را دارند نیازی به کسب اجازه محضری دوباره نیست. سرهنگ نودهی، رئیس اداره گذرنامه فراجا:
برای بار اولشون باید محبت بکنند و این اجازه خروج رو از شوهر برای همسرشون ارائه بدن و این رو بارگذاری میکنن در درگاه پلیس من.
به گفته سرهنگ نودهی، زائران اربعین حسینی امسال هم مثل پارسال میتوانند از گذرنامه زیارتی استفاده کنند. سرهنگ نودهی، رئیس اداره گذرنامه فراجا:
با نصب اپلیکیشن پلیس من میتونن از تمام خدمات پلیسی و هم حتی گذرنامه بین المللیشون هم میتونن به همین طریق ثبت نام بکنن. سامانه دیگه هستش به نام سامانه سخا که عزیزانمون در فضای اینترنت میتونن سرچ بکنن و از این سامانه ثبت نام بکنن. درگاه police.ir هم از سایر درگاه‌هایی است.
کارشناس اداره پایش آزار ارز بانک مرکزی هم گفت افراد بالای 5 سال میتوانند ارز اربعین را به صورت مجازی و حضوری دریافت کنند. چگینی، کارشناس اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی:
از تاریخ 7 مرداد ماه الی 3 شهریور ماه عملیات فروش ارز زیارتی اربعین به زائران محترم انجام خواهد شد. نرخ فروش این ارز به نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود. برای امسال 7 بانک عملیت فروش ارز رو بر عهده دارند. 1 بانک اضافه شده: بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک پارسیان و پست بانک.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه ها، اقدامات و جلسات این شورا درباره دولت جدید پرداخت. آقای ظریف گفت نگرش ملی، نداشتن گرایش قومیتی و تعهد به اسناد بالادستی از شرایط حضور در کمیته های انتخاب کابینه است.
یه روند جدیدی شروع شده.
رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه 5 کارگروه تشکیل شده، این شورا را بازوی مشورتی رئیس جمهور توصیف کرد.
انتخاب وزرا حق رئیس جمهوره. ما یه بازوی مشورتی هستیم که در واقع داریم مشورت میدیم به رئیس جمهور و چند گزینه رو به ایشون پیشنهاد.
آقای ظریف گفت روند انتخاب اعضای دولت 14 به صورت شفاف صورت میگیرد و برای انتخاب اعضای کابینه 4 خط قرمز داریم.
مثل پایبندی به مبانی جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی، یا پایبندی به گفتمان رئیس جمهور جدید که گفتمان عدالت محور هست، پاک دستی، صداقت. این یعنی اگه کسی نداشته باشه اصلا دیگه ما سایر سنجه ها رو راجبش بررسی نمی کنیم، به تو میشه، تمام میشه. یکی دیگرش هم نگرش ملیه.
آقای ظریف تاکید کرد گروه های سیاسی، صنفی و شخصیت های متفاوتی از روند شورا استقبال کردند.
یکی از شخصیت های ملی، از جناب آقای خاتمی، جناب آقای روحانی، جناب آقای دکتر حداد عادل، جناب آقای دکتر قالیباف، جناب آقای دکتر جلیلی، یعنی رقبای آقای دکتر تابشی، دکتر پزشکیان در انتخابات. از همه اینا ما درخواست کردیم که شما نامزداتون معرفی کنید. گروه دوم نهادهای جامعه مدنی.
آقای ظریف به این نکته هم اشاره کرد که دولت 14 ائتلافی نیست.
کابینه ائتلافی نمیتونه کار بکنه. باید یک کابینه منسجم باشه، اما کابینه ای که از همه نیروها بهره مند شده.
آقای ظریف همچنین در ادامه گفت در هر کمیته 1 سهم برای نمایندگان جبهه اصلاحات در نظر گرفته ایم.
از اعضای ستاد آقای دکتر پزشکیان ما اینجا نماینده داریم، به خاطر اینکه اینا افرادی هستن که توی مردم حضور داشتن، نگرش های مردم رو میدونن، نگرانی های مردم رو میدونن. لذا این یک سهم خواهی نیست، در واقع یک انتقال در واقع ملاحظات و نگرانی ها و دلمشغولی های مردمیه که با این دوستان ما در این 3 هفته 4 هفته در تماس.
رئیس شورای راهبری انتخاب کابینه دولت 14 با بیان اینکه تعیین وزرا و رؤسای معاونت های سازمانی در اولویت است گفت هنوز این لیست نهایی نشده و تمام اسامی منتشر شده و گمان زنی ها بی اعتبار است. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
تبریک امیر قطر، ولیعهد عربستان، رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر مالزی به رئیس جمهور منتخب. آقای پزشکیان دیروز علاوه بر گفتگوهای دیپلماتیک با برخی از وزیران دولت هم دیدار کاری داشت.
در ادامه دیدارهای چهره به چهره رئیس جمهور منتخب با مقامات کشورمان، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت 13 با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با آقای پزشکیان گفتگو و گزارشی از آخرین وضعیت امنیتی کشور به وی ارائه کرد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با آقای پزشکیان دیدار و گفتگو کرد. آقای زارعپور درباره این دیدار گفت در جلسه با دکتر پزشکیان چند پیشنهاد خدمت ایشان مطرح شد که امیدواریم اشکالات ما توسط وزیر بعدی برطرف شود. همچنین در ادامه پیام‌های تبریک سران کشورهای جهان به آقای پزشکیان، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماس تلفنی با آقای پزشکیان ضمن تبریک پیروزی وی گفت دیدگاه‌های منتشره جناب عالی حامل پیام محبت و صلح برای تمام کشورهای منطقه است. رئیس جمهور منتخب با اشاره به دیدگاه‌های مشترک و نزدیک ایران و قطر هم گفت هر دو معتقدیم که مذاکره و مسئولیت پذیری تنها روش موفق برای گسترش همکاری‌ها در راستای تقویت ثبات و پیشرفت منطقه است. ولیعهد عربستان در گفتگویی با آقای مسعود پزشکیان تأکید کرد اطمینان داریم توسعه روابط ایران و عربستان علاوه بر ابعاد دو جانبه به نفع مسائل جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین خواهد بود. رئیس جمهور منتخب هم تقویت روابط ایران و عربستان را موجب افزایش قدرت جهان اسلام در دفاع از فلسطین و محکومیت جنایتگری صهیونیست‌ها دانست و تأکید کرد ضرورت دارد همه کشورهای اسلامی به صورت یک پارچه تمام توان و ظرفیت خود را برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی به کار گیرند. در گفتگوی تلفنی میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان هم آقای پزشکیان بر همکاری با ازبکستان برای اجرای کامل توافقات صورت گرفته در دولت شهید رئیسی تأکید کرد. همتای ازبکستانی وی هم اظهار امیدواری کرد برای تحقق اهداف بزرگ تعیین شده در راستای ارتقاء سطح روابط دو جانبه تلاش می‌کنیم. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی هم با تبریک موفقیت آقای پزشکیان در کسب رأی اعتماد ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری گفت دو کشور از ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های کشاورزی، صنایع، تجارت، آموزش و گردشگری برای گسترش همکاری برخوردارند. او تأکید کرد ما مسئولان عالی دو کشور هستیم که در خصوص پیشرفت و توسعه روابط کشورهای خود تصمیم خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد هیچ کشور خارجی در روابط دو کشور مداخله کنند. رئیس جمهور منتخب هم گفت اراده جمهوری اسلامی ایران همکاری همه جانبه با مالزی در قالب اتحادیه ها و پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی نظیر آسئان، جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری های اسلامی است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت های بسیار خوب گام های بلند و مؤثری در جهت پیشرفت و انتفاع دو کشور برداریم. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما.
بلا تکلیفی که شهریه 3000 مدرسه غیر دولتی. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی میگوید شهریه مسبب حدود 20% مدارس هنوز روی سامانه آموزش و پرورش نرفته و تا تعیین نرخ مسبب باید فعلا شهریه علل حساب گرفته شود. آقای محمود زاده:
بعضی از مدارس هستن که احتمال داره هنوز به در منطقه به توافق نرسیدن، یا تخلفاتی داشتن، یا هنوز شهریه که بهشون دادن اونها اعتراض کردن، هنوز کامل در سامانه این شهری دیده نمیشه.
1,000,000 نفر درس از دانش آموزان پایه 12 درخواست تجدید نظر به نمره های امتحان نهایی را در سامانه آموزش و پرورش ثبت کردند. رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش گفت به درخواست 600,000 نفر درس از دانش آموزان پاسخ داده شده و بقیه هم به زودی اعلام خواهد شد. به گفته ی آقای زارعی نمرات اعلام شده قطعی بوده و بعد از ترازگیری در مرداد به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان ملی سنجش فرستاده خواهد شد.
نمره کل تولید میشه و نمره کل هم تراز گیری میشه و تراز اعلام میشه. مستظر این که برای افرادی که داوطلبانی که سابقه تحصیلی داشتن، سابقشون، مشاهده سابقشون انجام شد، تاییدشون انجام شد، اونا الان آماده میشه، ترمیم هم کامل میشه. دانش آموزا باید سابقشون رو ببینن، تایید کنن و بعد از تاییدشون تولید تراز، نمره کل و تراز و انشالله ارسال به سازمان سنجش انجام میشه.
اونایی که تولید سابقه تحصیلی نکردن فرصت دارن بازن؟
امسال دیگه نه، ما مستحضرین که برای تولید سابقه صرفاً بعد در آزمون‌های نهایی خرداد ما شرکت می‌کردن.
تو آزمون‌های شهری و رده‌ای نمی‌تونن.
نه، سابقه تحصیلی صرفاً در خرداد ما تولید میشه.
معاون درمان وزارت بهداشت از برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد ارزی از گردشگری سلامت تا 6 میلیارد دلار در سال خبر داد. به گفته دکتر کریمی، 290 مرکز برای ارائه خدمات بین‌الملل در ایران مجوز دارند.
در حوزه گردشگری سلامت، مراکز IPD که مجوز دارن برای پذیرش بیماران بین الملل از 130 تا به 290 تا افزایش پیدا کرد، یعنی مراکز ما ارتقا پیدا کردن. امسال که یعنی سال 1402 حدود 1,700,000 نفر از بیماران خارجی اومدن در ایران درمان شدن و کشور رو ترک کردن. این شامل بیمارانی که در کشور مقیم هستن و خارجی هستن نیست، کسایی که اومدن درمان شدن و از کشور خارج شدن. در حوزه توانبخشی ما کلن 85 تا تخت داشتیم، در این دولت 300 تا تخت دیگه اومدن موافقه اصولی گرفتن، تجهیزات داده شده که اینم اضافه میشه تقریبا به 3-4 برابر افزایش بده کرده حوزه توانبخشیمون.
9 میز خدمت در نماز جمعه این هفته تهران برپا می شود. شرکت برق، آب، گاز، مخابرات، فرمانداری، شهرداری، کمیته امداد، دفتر پیشخوان و اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه مجموعه هایی هستند که در نماز جمعه این هفته تهران حضور خواهند داشت. نماز جمعه این هفته تهران 29 تیر به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلی امام خمینی برگزار می شود. یک خبر از حملات گروه‌های مقاومت به صهیونیست‌ها بشنوید. حزب الله لبنان اعلام کرد در پاسخ به تجاوزگری‌های دشمن صهیونیستی علیه غیر نظامیان، دو شهرک صهیونیست نشین ساعت و قشت حازیف را با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار داده. رزمندگان گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، هم در عملیات مشترک با مبارزان گردان‌های ناصر صلاح الدین، شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت مردمی، محل استقرار نظامیان صهیونیست در منطقه العزبه، محله تل سلطان، شهر رفح در جنوب نوار غزه را با خمپاره در هم کوبیدند. رزمندگان گردان‌های شهدای الاقصا، شاخه نابلس، هم با نظامیان اشغالگر در اطراف اردوگاه العین به شدت درگیر شدند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اذعان کرده یک فروند موشک شلیک شده از غزه به منطقه در کیبوتس رعیم برخورد کرد. رسانه‌های صهیونیستی نیز تایید کردند که یک نظامی عضو لشکر جفعاتی این رژیم در شهر رفح در جنوب نوار غزه زخمی شده. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم به آواره شدن بیش از 60,000 صهیونیست در 24 ساعت گذشته به سبب موشک‌های مقاومت لبنان اذعان کرد. کتاب قصه کربلا اثر مهدی قزلی به چاپ نهم رسید. این کتاب که کاری از انتشارات شهید کاظمی است، برش‌هایی از زندگی امام حسین علیه السلام را روایت می‌کند و از جمله آثار داستانی در زمینه ادبیات عاشورا است.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
امام حسین علیه السلام که خاطره مشترک کودکی ما، کودکی پدرانمان و کودکی پدرهای پدرهایمان بوده است. آقای مهدی قزلی نویسنده کتاب در این خصوص میگوید:
ما واسه بچه بودیم میرفتیم هیئت، از اونجا شروع شده، از اونجا شنیدن روایت ها، جاگذاری و پاگذاری بعضی از این روی کردهای به ماجرا.
آوایی در دل تاریخ که چون به دنیای متن و کلمه می آید قصه می شود پر آب چشم.
جبرئیل گفت اسمش را بگذارید حسین، و حسین شد.
که شرحان را این بار در کتاب قصه کربلا میخوانی، کتابی که از مدینه آغاز میشود و به دنبال تفهیم یک جمله است: حسین چگونه حسین شد. آقای میثم رشیدی مهرآبادی، کارشناس حوزه کتاب، میگوید
با ماجراهایی روبرو هستیم که نویسنده از دل تاریخ به اونها رسیده و اگرچه که عنوان قصه روی کتاب نشسته، اما هیچ ردی از قصه پردازی یا ورود تخیل نویسنده رو نمیبینم.
کتابی مستند که با حاشیه نگاری های نویسنده مرز روایت و تاریخ را مشخص میکند. آقای مهدی قزلی نویسنده کتاب در این خصوص میگوید
حسین همیشه پیش روی بقیه بود، نه پشت سرشان. همیشه پناهگاه دیگران بود، نه در پناهشان، همونطور که شایسته امام است.
داستان کربلا که از آغاز تولد سید و سالار شهیدان شروع می شود و تا شهادت ادامه پیدا می کند. آقای مهدی قزلی نویسنده کتاب در این خصوص می گوید
من تمام تلاش خودم رو کردم حذف حواشی و زوائد و در زبان هم نزدیک کنم به زبان امروزمون.
و کتاب همانطور به پایان می رسد که قصه کربلا به آخر رسیده است، روایتی از بازگشت بازماندگان به مدینه.
این کشته قطعه همون حسین توست
که خط سرخی می شود در زمان و آوای مشترک نسل ها.
این سید دست و مادر در خون حسین توست.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب چشم لطفاً ممنوع به نویسندگی غلامرضا حیدری اپری از نشر جمال راهی بازار بین‌المللی کتاب شده. این اثر به عربی ترجمه و برای یادگیری کودکان کشورهای عربی فرستاده شده.
سلام یعنی سلامتی.
کوچیکتر باید به بزرگتر سلام کنه تا بزرگتر اونو دوست داشته باشه.
خب که چی؟ میخوام دوست نداشته باشم.
انتخاب واژه‌های مؤدبانه برای ایجاد ارتباط درست با دیگران. کتاب چشم لطفاً ممنون با محتوای داستان‌های کوتاه و به شکل بازی و سرگرمی کودکان را به استفاده از عبارات و کلمات مؤدبانه تشویق می‌کند. غلامرضا حیدری اپری نویسنده کتاب کودک و نوجوان.
در کتاب چشم لطفاً ممنون ما حدود 100 کلمه مؤدبانه رو به بچه‌ها آموزش می‌دیم و دربارش با اونها صحبت می‌کنیم. این قصه هم باعث می‌شه بچه‌ها حالت فانتزی داره، از زبان اشیا و حیوانات هست و یه مقدار حالت گاهی طنز هم به خودش میگیره که بچه‌ها بیشتر ازش لذت ببرن.
از آنجایی که روش‌های مناسب تربیت کودک میتواند آینده‌ای روشن برای فرزندان و جامعه باشد، این کتاب علاوه بر آموزش کلمات مؤدبانه، کارهای خوب را به صورت خلاقانه در ضمیر ناخودآگاه کودک جای می‌دهد. هدا عباسی، روانشناس تربیتی.
یکی از دغدغه‌های مهم والدین این روزها مؤدبانه صحبت کردن بچه هاست، در صورتی که بعضی از والدین ناآگاه متاسفانه این مهارت رو سعی می کنن تو قالب بایدها و نبایدها به فرزندان منتقل کنن، در صورتی که این فضای بایدها و نبایدها برای بچه ها بسیار قفله، مخصوصا برای کودکان زیر 9 سال. اما ما میتونیم این مهارت رو تو قالب بازی‌ها، داستان‌ها و کتاب‌ها به بچه‌ها منتقل بکنیم.
از ویژگی‌های کتاب چشم لطفاً ممنون، طراحی 50 تصویر با 50 متن به صورت جورچین است تا خانواده یادگیری را به صورت نمایشی و یا گفت و شنود برای فرزند تسهیل و تقویت کند. غلامرضا حیدری اپری نویسنده کتاب کودک و نوجوان.
واژه‌هایی که ما به کار می‌بریم معمولاً جاش خالیه و بچه‌ها خودشون حدس میزنن که در هر موقعیتی کدوم کلمه مؤدبانه رو باید استفاده کنن.
این اثر که برای کودکان 6 تا 12 سال تهیه شده به زبان عربی ترجمه و برای یادگیری کودکان کشورهای همسایه خلیج فارس فرستاده شده است. ندا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ضمن سپاس بیکران از توجه و همراهیتان، با آگاهی شما نیکان میرسانیم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 خواهد بود. روز خوشی پیش رو داشته باشید. تا دیداری دیگر، تا درودی دیگر، بدرود عزیزانم.
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر و سپاس از همراهی شما با مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ در